شما و عرض میکنم تا پایان این بخش با سه برنامه دیگر در خدمتون هستیم. ابتدا گنج سعادت رو میشنوید و بعد از اون هم خبرهای جهان اسلام رو به اطلاعاتون میرسونن و انشالله با برنامه زنده یا ایها العزیز در خدمتون خواهیم بود. بشنوید. امیدوارم که تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید. عذرخواهی میکنم قبل از گنج سعادت هم برنامه زلال جاری هست با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تقدیمتون میشه به مدت 9 دقیقه. سپاسگزاریم. میشنوید.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو 4-5 دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن جزء سوم رسیدیم، سوره آل عمران آیه 72. این آیه موضوعش تهاجم فرهنگیه، یعنی چگونه از فکری ایجاد شوکه و شوک وارد کنیم به افکار، ایجاد تردید و تشکیک، یعنی مردم را به وسواس واداریم، دل مردم را خالی کنیم، اعتقادات مردم را ضعیف کنیم. یه طرح از طرف یهودیا، طرحو بشنوید آیه رو.
و قال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
گروهی از اهل کتاب یهودی ها گفتن که به آنچه بر مؤمنین نازل شده در آغاز روز ایمان بیاریم، بریم صبح مسلمان شیم، وکفر و آخره در پایان روز غروب که شد کافر شیم. 12 نفر از دانشمندان یهود تصمیم گرفتن برای ایجاد تزلزل و تردید در بین مسلمان ها. صبح گفتن ایمان میاریم، غروب بر میگردیم. این دوتا خاصیت داره. یکی هیچ یهودی دیگه فکر مسلمان شدن نمی کنه. میگه 12 نفر از دانشمندان اونم که صبح رفتن غروب برگشتن، پیداست اسلام چیزی به درد خور نداره. یهودی ها به فکر مسلمان شدن نمی افتن. یک فایده دومش اینه که خود مسلمان ها که مسلمان هستن تو دلشون خالی میشه، میگن معلوم میشه دین ما دین کاملی نیست، چون علمایی هم که صبح اومدن نتونست اینها رو اشباع کنند و تغذیه کنه، نتونست به هر حال اینا رو سیر راب نکرد. صبح هم که علمای یهود اومدن غروب برگشتن، پس معلوم میشه دین ما دین کاملی نیست. هم در مسلمان ها زلزله و تزلزل میشه و هم یهودی ها دیگه حوث مسلمان شدن نمی کنن، میگن اونا هم که سر رفتن برگشتن. خب از این آیه چند تا درس میگیریم که من 5-6 براتون میگم. یکی این که دشمن ها برای انحراف مسلمان ها برنامه ریزی میکنن، با نام اسلام در صفوف مسلمان ها نفوذ میکنن ولی بعد از پشت خنجر میزنن، همون کاری که منافقین میکنن. مسلمان ها نباید ساده اندیش باشن، زود باور باشن. مسلمان ها نباید به هر اظهار ایمانی دل خوش کنن. منتها خب این طرح خداوند به پیغمبر وحی کرد که پیغمبر یه طرحیست، 12 نفر از دانشمندان یهود صبح ایمان میارن، غروب هم برخوام گشت اومد تا یهودی خان شد. ای پیغمبر به مسلمان ها بگو که اگر یه 12 نفر از دانشمندان یهود مسلمان شدن دلتون خوش نباشه، اصلا اسلامشون تاکتیکیه، اسلامشون مصنوعیه، اسلام واقعی نیست. اینا صبح مسلمان میشن، غروب هم برخوام گشت. پیغمبر وقتی مطلع شد، وقتی به مسلمان ها گفت مسلمان ها امروز یه عده صبح ایمان خان آورد، غروب هم برخوان گشت، نه از اومدنشون شاد شید نه از رفتنشون قصه بخورید، اصلا اومدنشون و رفتنشون یه تاکتیکه، حواستون هم باشه. علاوه بر اینکه مسلمان‌ها باید از ایمان به مرحله‌ای برسن که با آمدن و رفتن گروهی متزلزل نشن، یعنی انسان باید در نماز به قدری قوی باشه که حالا اگر همه مردم هم تارک و صلات بودن این تنهایی باشه نماز بخونه، یعنی تو نباشه که اگر جامعه نماز خون منم بخونم، اگر جامعه نخون منم نخونم. مؤمن باید به قدری قوی باشه که در عقایدش محکم باشه. و یکی از سیاست‌های خارجی دشمن هم همینه که ارتباط برقرار میکنه بعد ارتباط رو قطع میکنه. خب آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، آمنو وجه النهار، ایمان بیارید وجه النهار یعنی طرف صبح بامدادان، و کفر و آخره آخر روز، و کفر و کافر بشید. چرا؟ لعلهم یرجعون، شاید این مسلمان ها از اسلام برگردن، دل از اسلام بکنن، بگن دین ما قوی نیست، علما یهود را که آمدن نتونست سیراب کنه برگشتن، پس ما هم دیگه مسلمان نباشیم. اینو میگن تهاجم فرهنگی، یهودی ها را در یهودی بودن محکم کنیم، مسلمان ها را در اسلام دچار شک و تردید کنیم. تهاجم فرهنگی همینه و مشابه زیاده. گاهی وقتا از تو مجلس ممکن انسان پاشا بره، بره که مجلس رو بشکنه، گاهی وقتا جاشو عوض کنه، شغلش عوض کنه. این به هر حال مثلا در لباس هم اینطوره، مثلا بنده الان لباس عمامه میپوشم، بعد از مدت عمامه ور میدارم تا به مردم بگم که نه لباس خوبی نیست. مثلا لباس رو مسخره کردی، مکتب رو مسخره کردی، روحانیون محترم رو مسخره کردی، خودت رو مسخره کردی، قرآن رو مسخره کردی. به هر حال آزادی معنیش چیه؟ بله من عروس میخوام ببرم آزادم، این وقت شب بوق بزنم درست نیست. من شب عاشوراست میخوام دو بعد از شب طبل بزنم آزاده، کی گفته؟ من اصلا اجازه دارم سحرخونی کنم قبل از اذان؟ کی گفته شما سحرخونی کنی مردم بیدار کنی؟ فقط اونجا که اسلام اجازه داده اذان رو گفته بلند بگو. به چه دلیل شما قرآن میخونی سحرخونی میکنی؟ مناجات خوبه منتها تو اتاق مخفیانه پشت بلندگو، به چه دلیل تو مناجات میکنی مردم از خواب بیدار میکنی؟ مردم آزاری حرامه، ولو به شب عاشورا باشه، ولو به اسم مناجات باشه، ولو حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم حضرت عبدالعظیم شاه چراغ و هر امام امامزاده باشه. میگه یک کسی امامزاده شد یا امام شد دیگه تو خونش میشه گناه کرد به اسم که اینجا حرمه. ببینید ما دین رو باید از مراجع تقلید بپرسیم، دین رو باید از اینها بگیریم، نه از آدمایی که عوامن و ساده اندیشن و سطحی نگرد. دین رو باید از مرجع تقلید گرفت. سوال کنید مرجع تقلید به اسم عاشورا میشه مردم از خواب بیدار کرد؟ به هر حال ما گاهی وقتا باید برخوردمون برخورد انقلابی باشه و کلمه آزادی رو هم یدک نکشید. هیچ جای کره زمین در هیچ تاریخی هیچ کس اجازه نمیده که یک شخصیت که داره حرف میزنه یه نفر بیاد پامنبرش کفتر برونی کنه، بیاد ملق بزنه. هیچ استاد دانشگاهی در هیچ دانشگاهی و هیچ دبیری در هیچ دبیرستانی اجازه نمیده یه بچه وسط کلاس پشتک بزنه. هر کاری که در اسلام تو همه رساله ها نوشتن، لباس شهرت حرامه، یعنی من یه لباس بشم که همه مردم به من نگاه کنن، ولو ریش، ولو عمامه، ولو آخون، از انگشته، من یه انگشتری دست کنم عقیق خیلی کلوف باشه، بعد رو منبر بگم امام صادق فرمود، خب این ضربه به امام صادقه، چون مردم میرن نگاه به یه انگشتر بکنن حواسشون از حدیث امام صادق پرت میشه. خب ضربه به امام صادقه، ضربه به تبلیغه. حتی بعضی از مستحبات اگر ضربش بیشتره، یه مقداری باید در دین شناسی یه خورده ساده لوحی رو گذاشت کنار، طبق فتوای مراجع عمل کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. الله
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما همراهان عزیز و خاصتاً خدمت قطب عالم امکان حضرت صاحب الامر شهادت پدر بزرگوارشون رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله امروز برای همه ما روزی باشه که با استانت از این امام همام در جبهه فضائل بتونیم پیروزمندانه حرکت بکنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که جزء مخاطبین نباشیم، جزء غیبت کنندگان نباشیم. خدای نکرده اگه کسی اهل غیبت شد و این رذیله خطرناک رو در وجود خودش ایجاد کرد و بهش بها داد و برای رفع اون تلاش نکرد، انسانی که شروع میکنه به غیبت کردن از ولایت خدای تبارک و تعالی خارج میشه و لاجرم در ولایت شیطان قرار میگیره. انسان عاقل قطعاً ولایت خدا رو رها نمیکنه که بخواد بره سمت ولایت شیطان، و اون چیزی که خدای نکرده انسان رو از این مسیر خارج میکنه یکیش غیبت و این رذیله خطرناک. حاجی فلاح، خدمت شما سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن عسکری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و عزیزان شنونده سال وقت شهادت حضرت آقا امام حسن عسکری پدر و والد جناب ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو تسلیت عرض میکنم و داغو هستم همه شما و عزیزان ما رو از دعای خیر فراموش نکن
انشالله. حالا در خدمت شما هستیم با غیبت.
هر سبت که انشالله که توی بحثمون استعداد این رو نداشته باشیم پشت سر دیگران غیبت کنیم انشاءالله. اما تعریف و حقیقت غیبت اونم از منظر روایات، چون ما دیگه عملا اون کلیات رو گفتیم و در قرآن به بعضی از آیات اشاره کردیم، یعنی از منظر قرآن به بعضی از آیات در خصوص غیبت اشاره کردیم و حکم غیبت رو هم باز از منظر روایات گفتیم و در ادامه از منظر روایات میخوام الان تعریف و حقیقت رو ورود کنم. خب اول تعریف رو عرض میکنم و بعد هم حقیقت رو. اما تعریف که تعریف مصداقیه، به جهتی که اونایی که مراجعه میکردن به اهل بیت علیهم السلام ظاهرا برداشت و تلقی من اینه که چندان ذهن مفهومی و علمی نداشتن، در نتیجه حضرات می اومدن مصداقی براشون می گفتن که این غیبت. درست بفرمایید. الان من این روایت رو احصا کردم و کنار هم چیدم، تعداد شده خدمتون عرض می کنم. بازم یادآوری می کنم اهل بیت بیشتر با ذکر مصادیق غیبت، غیبت رو مشخصا برای توده مردم تعریف کردن تا با شناخت بهتر و بیشتر از غیبت پرهیز
بشه.
خب اما روایات به تناسب تعداد شده خدمتون عرض میکنم. مورد اول، آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اگر پشت سر کسی عیبش رو بگیم این غیبت حساب میشه. اگر پشت سر کسی بیایم به دیگری یه گوش مفت گیر بیاریم، اونم به ما راه بده، پشت سر اون بند خدا غیبت کنیم. آقا رسول الله فرمودن همین که عیبش رو پشت سرش میگید غیبت حساب میشه. انهم ذکروا عند رسول الله رجلن، پیش آقا رسول الله درباره یک کسی بند خدایی شروع کردن بد گفتن. فقالوا لا یأکل حتی یطعم، این آقا طوریه که باید دهنش غذا گذاشت، یه تکون نمیخوره،
تنبله،
خیلی تنبله. ولا یرحل حتی یرحلله، به حدی به تعبیر عرف لشه و تنبله که حتما باید یکی کمکش کنه.
بله،
همش یکی دیگه باید بیاد که بلکه بار شطورش رو کمکش کنه و مثلا ببنده و خودش نمیتونه به شطورش آب بده، به شطورش غذا بده، میخواد هم اگه بره مسافرت یکی دیگه بیاد باید بار و بنش رو جمع کنه و حتی کمکش کنه که سوار شطور بشه، یا هر سبت که بیاد کمکش کنه رو کولش بذاره این رو جا به جا کنه. تعبیری که اینا دارن توی همین، خواستم الان این ولا یرحل و حتی یرحل رو معنا کرده باشم. به تعبیر شما خیلی تنبله.
بله،
به تعبیر شما تنبله و به تعبیر حقیر خیلی تنبله. فقال النبی، پیش آقا رسول الله گفتن فلانی اینجوریه، تکون نمیخوره، همه کاراشو باید یکی دیگه بکنه، غذاش هم همینطور باید بیارن دهنش بذارن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمود اقتبتموه،
غیبتش کردید،
شما پشت سرش غیبت کردید. فقالو یا رسول الله انما حدثنا بما فیه، ما یه چیزی رو گفتیم که توش هست، ما که نسبت بهش ندادیم، که اونا معلوم شد که چیزی که در کسی نباشه اگر به دروغ نسبت بدن رو غیبت میدونستن.
بله،
یعنی تشخیص درستی راجع به غیبت نبود. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمود حسب که اذا ذکر تحقاکه به مافی، برای غیبت بودن همین بس در برادرت یه چیزی باشه و تو پشت سرش همون رو بیای مطرح کنی،
عیبشو بیای بگی،
عیبشو بیای بگی. و ما عنوان گذاشتیم که عیب کسی رو، ما چی عنوان گذاشتیم؟
اگر پشت سر فردی عیبش رو بگیم غیبت،
غیبت حساب میشه. تمام، درست فرمودی؟
بله.
خب، اما عنوان دیگه و تعریف دوم به حساب بیاد با مختصات تازه، عیبی رو که در کسی هست و مردم نمیدونن، این قید اضافه شد، و مردم نمیدونن ما بیایم به اصطلاح اطلاع رسانی کنیم، اینم غیبت به حساب میاد. آقا امام کاظم سلام الله علیه فرمودن من ذکره من خلفه، پشت سرش، به ما هو فی، داد فرمودی؟
بله،
با اون عنوان قبلی تا اینجاش یکیه، ولی مما لا یعرف و ناس، مردم بیخبرن، تو اومدی اون خصوصیتش رو احسا کردی، خودت یا من مثلا اومدیم به کسایی که با خبر نبودن نسبت به این بند خدا اومدیم به اطلاع اونا رسوندیم، حضرت فرمودن که این کار تو غیبت به حساب میاد. مورد بعدی، عیب کسی رو که خدا مخفیش کرده، میخوره به همون عنوان قبلی، خدای متعال به عنوان ستار العیوب عیب بعضی از بندگانش رو مخفی کرده و ما بیاییم اون عیبی را و اون عیوبی را که خدای متعال مخفی کرده برملا کنیم.
آیا آبرو بردن نی؟
هست دیگه، غیبت همین کارو میکنه دیگه. اگر یادتون باشه گفتیم غیبت تخریبه دیگه،
تخریب اعتبار،
اعتبار آبرو. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان من الغیبه، غیبت حساب میشه، ان تقول فی اخیک، اگه درباره کسی عیبی رو بگی که ما ستره الله علی، خدا پوشونده، دقت فرمودید؟
بله،
مردم بیخبرن، جدا، خدای متعال اراده کرد که عیب اون بنده و بعضی از بندگان رو بپوشونه، یه دم اومدن شمشیر رو از رو بستن، شمشیر زبان و غیبت رو ورود کردن، در واقع اعلان جنگ کردن با کی؟
خدای تبارک،
خدای ستار العیوب. که انهو معناش اینجوری میشه جناب آیت‌الوکیل، که ای خدا تو بلد نیستی عیبشو قایم کردی، بسپار به ما. حالا دیگه آدمی که اهل غیبت و رذیلت هست،
خدا تو اشتباه کردی قایم کردی،
بلد نیستی. چرا اینقدر بی تشخیص؟ به خاطر این که مقابل جبهه فضائل است، عرصبت غیبت از سربازهای جبهه جهل به حساب میاد، با عقل دعوا داره، دقت بفرمایید، با حساب کتاب دعوا داره، با اعتبار، با آبرو و همه فضائل دعوا داره، با خدایی که کل الخیر مشکل داره، مشکل توحیدی داره دیگه.
بله
بله. تو بلد نیستی، اشتباه کردی، معاذ الله عیبش رو پوشوندی. ما میایم با تیغ غیبت ورود میکنیم، برملا میکنیم.
الله.
حالا دیگه اینجوری میشه دیگه، جنگ دیگه. الان خودتون منتقل شدید که غیبت فقط غیبت نیست.
بله دیگه،
توش دروغ هست،
حد که حیثیت هست.
دقت بفرمایید،
جنگ با خدا هست،
جنگ با خدا هست. الان حساب کنیم همین غیبت به اضافه تهمه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن الغیبت و انتقول فی اخیک ما هو فی، چیزیه که تو درباره برادرت بگی که درش هست، مما قد ستره الله علیه، اونم از اون مواردی که خدای متعال اومده دست گذاشته روش که پنهان بماند. اذا قلتم ما لیس فیه فضالک، اگه درش نباشه و بیای بگی، دقت بفرمایید.
بله.
غیبت چی بود؟ غیبت این بود که عیبی که در برادرت هست بیای پیش دیگران
نشرش بدی.
این میشه
غیبت.
حضرت فرمودن اگه درش نباشه چی؟
میشه تهمت.
یعنی غیبت به اضافه تهمت شده، بازم پشت سرش گفته. دقت بفرمایید، به ما یکره، اگه یادتون باشه گفتیم دوست نداره دیگه.
بله.
اومده و یه چیزی رو بهش گفته، حضرت فرمودن این دقیقاً عرصبت که همون جور میشه که خدای متعال فرمود فقد احتمل بهتانن و اثمن مبین، سوره نساء آیه 112. این آدم با این کارش عرصبت که بدون تردید بهتان و یا گناه آشکاری رو متحمل شده و مرتکب شده. و باز تعریف غیبت، اگه پشت سر کسی چیزی ازش بگیم که دوست نداره، فرمودن اینم غیبت به حساب میاد. قبلا گفتیم الان استناد میکنیم به روایت آقا رسول الله الغیبت و ذکر که اخا که به ما یکره، غیبت اینه که پشت سر کسی و برادرت چیزی رو بگی که خوش نداره بگی. اینم یه معنا و تعریف از
غیبت.
معنای دیگه و تعریف دیگه مصداقی، اگه چیزی رو تو روی کسی نمیگید ولی پشت سرش میگید، شک نکنید دارید غیبت میکنید. و اینجوری تصویرش کنیم، توی مجلسی جسارت نباشه محضر شما، من شما نشستیم پشت سر یه نفر داریم میگیم، به محض اینکه وارد بشه ما دیگه ادامه نمیدیم،
شروع کنیم تعریفش میکنیم.
با این که ما میگفتیم که نیتمون خیره، دقت بفرمایید.
بله بله.
رو حساب خودمون خواستیم خودمون رو مبرا کنیم، میگفتیم نیتمون خیره،
قصدی نداریم،
قصد و غرضی نداریم. به محض اینکه بند خدا وارد شد ما هیچی نمیگیم. دقت بفرمایید، در غیبت بودن همین بس، شما میدونید اگه بگید ناراحت میشه. و آقا رسول الله فرموده بودن الغیبت و ذکر که اخا که به ما یکره. الان ما کرهت ان تواجه اخاک فهو غیبه، اگه چیزی رو فرمودن هر چیزی که دوست نداری روبروی کسی بگی ولی پشت سرش راحت میگی، این غیبت به حساب میاد. الغیبتو، حالا میخونیم، الغیبتو جهدل عاجز، از بس که ترسو ناتوان عاجز، این قدرت رو در رو حرف زدن رو
نداره
و پشت سرش میگه دیگه. اینم یه معنای دیگه از غیبت، اونم مصداقی. و تعریف چیشون؟ آقا رسول الله فرمودن اتدرون مل غیبه؟ آیا میدونید غیبت چیه؟ قالو الله و رسوله اعلم، عرض کردن خدا و پیغمبرش بهتر میدونه. آقا رسول الله فرمودن ذکرو که اخا که به ما یکره، غیبت اینه که از برادرت چیزی بگی خوشش نیا. با بازم یه روایت دیگه میخونیم تایید بر اون عرایض قبلیمون و عنوانهایی که بیشتر گفتیم. آقا رسول الله فرمودن اتدرون ما الغیبه؟ آیا میدونید غیبت چیه؟ گفتن که الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش بهتر. آقا رسول الله فرمودن ذکرک اخاک به ما یکره. خب اومدن گفتن اگه درش نباشه چی؟ حضرت فرمودن اگه درش نباشه دیگه بهتان به حساب،
تهمت
به حساب. و به نظرم حالا استفاده شاید ذوقی و اون این که کسی که استعداد غیبت رو داره اگر پیدا نکنه حتما میرسد سراغ تهمت.
بله دیگه، کسی رویه شده باشه، غیبت عادتش شده باشه،
باشه که خیلی دم دسته دیگه،
چیزی پیدا نمیکنه مجبوره برای
تهمت بزنه. و یادآوری عرض میکنم، این که الان عرض میکنم بعدن هم باش کار داریم و هم در بحث غیبت و هم تهمت، که اصلا به نظرم من از روایت فهمیدم که بین غرایز و ملکات اخلاقی یک وصلتی اتفاق میفته. یعنی الان عرض کردم که غیبت یه عیب درش ندید،
بله،
ولی یه کاری میکنه که یه ولادت تازه از رذال اتفاق میفته، یه تهمت به دنیا میاد
که اون غیبتش رو اقناع بکنه.
آره آره، من برداشتم الان شاید با زیل این روایت دارم عرض میکنم چون بایدن باش بیشتر کار داریم، به نظرم کمک خوبیه. و اون این که عرض کردم از روایت فهمیدم بین غرایز و ملکات اخلاقی یک وصلتی اتفاق میفته، زاد و ولد میکنن. قبلا تعبیر داشتم که دومینوس، یعنی بله، گناه پشت گناه. بعدن توی روایت تأمل کردم منتقل شدم داره یک و عرض شود که یک نکاحی اتفاق میفت و یک لقاحی. و تأمل کردم دیدم که بین غرایز و ملکات اخلاقی یک وصلتی هست، با این تفاوت که نکاح غرایز و ملکات مال فضائله و زنای غرایز و ملکات مال رذایل. خب از جمع دروغ و غیبت با هم ولد حرامی در دنیای نفس اماره متولد میشه که اسمش
تهمت.
حالا انشالله تو بحث تهمت ازش استفاده میکنیم و اونجا بیشتر خدمتتون عرض میکنم. پس به نظرم عزیزان قابل تحمل که به ذکر و ذکر و هوش خودشون بسپارن که بین غرایز و ملکات اخلاقی یک وصلتی اتفاق میفته، با این تفاوت که نکاح غرایز و ملکات مال فضائله و زنای غرایز و ملکات و این وصلت نامشروع مال رذایل.
خیلی متشکرم. اهل بیت علیهم السلام مصداقی غیبت رو برای ما تعریف کردند. پشت سر فردی عیبش رو بگیم، عیبی رو که در فردی هست و کسی از اون خبر نداره نشر بدیم، عیب کسی رو که خدا اون عیب رو مخفی کرده ما آبروش رو ببریم، این میشه غیبت. غیبت چیزی که در برابر مؤمن هست و خدایی نکرده، خدایی نکرده، این چیزی که در او هست و خدا همون رو مخفی نگه داشته ما مطرحش بکنیم غیبته. و اگر در اون نباشه و ما بخوایم اون رو اعلام بکنیم، خودمونی بخوام بگم دروغ بخوایم بگیم نسبت به کسی اتهام میبندیم، تهمت است و غیبت، یعنی هم غیبت مرتکب شدیم و همین که تهمت بهش زدیم. پشت سر کسی چیزی بگیم که دوست نداره، پیامبر فرمودن، یا اینکه چیزی رو جلوش میخوایم بگیم، جلوش نمیتونیم بگیم، رومون نمیشه، ولی پشت سرش راحت حرف میزنیم. اینا همه حسب فرموش اهل بیت علیهم السلام تعاریف غیبت هست که امیدوارم انشاءالله توجه داشته باشیم. امیدوارم که انشاءالله از این اتفاق به دور باشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة